بسم الله بحث راجع به فرق بین اقتران دو علم و سبقت و تأخر یکی از اون دو در کلام مرحوم آقای حکیمی. ایشان بیانشان این بود که اگر دو علم که یکی علم اجمالی و دیگری علم تفصیلی است، چنانچه اینها مقترن باشند لازمه اقتران تعارض بین علمین است و تعارض علمین موجب تعارض در تنافی در اجتماع حکمین متماثلین، و اجتماع حکمین متناسلین چون ممتنع است، پس بنابراین تنجیز علمین متقارنین هم ممتنع است و به لحاظ منجزیت علم تفصیلی نسبت به مورد خاص دیگر نوبت به علم اجمالی نخواهد رسید، پس بنابراین انحلال تعبدی و حکمی خواهد بود. ولی در صورتی که اختلاف در زمان تعلق علم باشه، علم در یک زمانی تعلق به شی گرفته و در زمان ثانی علم دیگری به امر دیگر تعلق گرفته است، حالا یکی اول علم تفصیلی بعدن علم اجمالی یا اول علم اجمالی بعدن علم تفصیلی. در باب علم تفصیلی چنانچه مؤخر مقدم باشه دو صورت رو تصویر کردن. صورت اول این که نفس علم موجب تنجز حکم است، ولو بلغ ما بلغ، سوا اون این که این علم باقی باشد یا این که علم منتفی بشه. این یه مسئله. روی این جهت این علم تعلق علم تفصیلی به یک مورد خاص، این موجب می شود که وجوب احتراز نسبت به این مورد خاص بشود مؤبد. وقتی که شد مؤبد، پس بنابراین دیگر اون علم اجمالی تاری بر این علم تفصیلی دیگر نمیتواند حاکم باشه. چرا؟ چون لازمش اجتماع حکمین متماثلین خواهد بود. نسبت به این مورد خاص اگر بخواد باشه حکم و این تحصیل حاصل میشه. وقتی نسبت به مورد دیگر اگر بخواد فرض بکنید که باشه، لازمش این است که ما علم اجمالی را منجز بدانیم، در حالتی که در اون مورد متعلق علم تفصیلی در اونجا دیگر یکی از دو طرف این علم اجمالی نیست. حالا اگر علم منجزیتش زمانن و استمرارن دائر مدار بقای علم است، خود اون علم باقی باشه. اگر این طور باشه، وقتی که علم اجمالی تعلق علم تفصیلی تعلق میگیرد بر یک امر متیقن، تا زمان تعلق علم اجمالی این به منجزیتش باقی است. در زمانی که علم اجمالی در اینجا میاد، این بین علم تفصیلی و بین علم اجمالی در مورد متیقن در اونجا تعارض میشه و با وجود علم تفصیلی چون حاکم است بر علم اجمالی از نقطه نظر ظهور، دیگه نوبت برای علم اجمالی باز نمیمونه. نسبت به متأخر ایشون با می‌فرماید چنانچه علم تفصیلی متأخر باش و علم اجمالی اول باش و ما غالب اون مبنا باشیم که علم حدوثاً موجب تنجیز معبد است، در این صورت علم اجمالی موجب تنجیز معبد خواهد شد، ولو این که بعداً این علم اجمالی از بین برود باز این تنجیزش باقی است. لذا هر دو مورد طرفین علم اجمالی آن تکلیف به احتراز نسبت به اونها میاد. سبا اون این که علم تفصیلی بعد نسبت به یکی احد ما تعلق بگیرد یا تعلق نگیرد. و بر مبنای دوم همان صورت تعارض میاد و اجتماع حکمین متماثلین میاد که در این صورت علم اجمالی خارج میشه. پس از تمام این صور یک صورت شد که در آن یک صورت علم اجمالی موجب تنجز طرفین است و بعد از تعلق علم تفصیلی حتی نسبت به طرف دیگر احتراز واجبه. و اون چه صورت بود؟ در اون جایی که علم اجمالی مقدم باشه علم تفصیلی مؤخر باشه. و ما قائل بشیم بر این که با نفس تحقق علم تکلیف به احتراز مؤبداً حاصل میشه. در این صورت وقتی علم اجمالی اول بیاد خب دیگه در این صورت موجب احتراز از طرف اینه، سبب اونی که علم تفصیلی بعد بیاد یا بعد نیاد. این کلام مرحوم آقای در مطالبی که ایشون فرمودن مسائلی به نظر میرسه. مسئله اول که در اینجا به نظر میرسه این است که مقصود از علم که موجب تنجز است و گاهی اون علم علمین مقترنین هستند گاهی مختلفین هستند در تقدم و تأخر، اون علم چیست؟ آیا علم لحاظ است در اقتران و عدم اقتران یا معلوم؟ یعنی علم مکلف به نجاست به نحو اجمال و علم مکلف به نجاست به نحو تفصیل باید در یک زمان باشه؟ یعنی همین الان فرض کنید که مکلف ولی اون که اون معلومین مختلفین باشن، الان من علم اجمالی پیدا میکنم به نجاست احد الانائین و همین الان علم تفصیلی پیدا میکنم به نجاست این اناء خاص. حالا ممکنه این نجاست احد الانائین دیروز انجام گرفته ولی این نجاست اناء متیقن امروز انجام گرفته، ولی علمین در حال واحد در اینجا محققه. این منظور ایشونه یا این که منظور ایشون اقتران معلومین است؟ ولی ممکنه علم فرق بکنه، یعنی فرض کنید که من با مثال من دیروز امروز میدانم که احد هازل اناعین این چیه؟ این متنجسه. احد هازل اناعین متنجسه. فردا من علم تفصیلی پیدا میکنم احد هازل اناعین متنجس شده امروز متنجسه، ولی فردا من علم پیدا میکنم که به علم تفصیلی همان موقع این احد الاناء مخصوص این چی بوده؟ این منجم عد می شود که نجس شده در همون موقع، یعنی در همون موقعی که این احد الاناء این متنجس شده است و مشکوک، در همون موقع به نجاست ثانیه یک اناء چی شده و مشخص این در اینجا، این میشه اقتران در معلوم. منظور آقای حکیم که در اینجا میفرمایند علم این مختلف مقترن این باشند یا تقدم احد ما و تأخر دیگر در علم اجمال و تفصیلی، کدام یک از این دو مسئله است؟ زمانی که مکلف علم پیدا میکند باید آن همراه با هم این دو علم رو داشته باشه، یا اینکه آن معلومین اونها باید با چیز باشن. در کلام ایشون چیزی پیدا نیست، البته یک قرینه مشاهده میشه در کلام ایشون که منظور معلومین مقترنین باشن، یعنی دو معلوم در یک زمان باشن، یعنی دو معلومه به ذات ما، نه معلومه بالعرض، دو معلومه بالعرض، نه معلومه به ذات. در معلومه به ذات که خود این معلومه به ذات متعلق علم است و این ارتباطی با خارج نداره، معلومه بالعرض یعنی نفس تعین خارجی. این نفس تعین خارجی این در دو وقت انجام بگیرد یا در یک وقت انجام بگیرد. در یک آن فرض کنیم که من باب مثال این هر دو انا احد الاناء نجس بشه و در همون آن یکی از این دو انا نجاستش نجاست از می شود که مشخص بشه، به اصطلاح به نحو معین این قضیه انجام بشه. خب این در اینجا شاید به نظر میرسه منظور ایشون هست. اگر این طور باشه، اشکالی که در اینجا پیش میاد اون اشکال این است که در هویت خارجی که دیگه معنا نداره تردید و تشکیک، تردید و تشکیک به علم نفس و اون تعین خارجی و معلوم بالعرض خارجی تعلق میگیره، اما نه به اون چه بالاخره در خارج یا این انا نجس یا این انا، و به نجاست ثانیه باز همین انا نجس است یا این انا. ها، اینی که علم اجمالی است و تردید بین طرفین است، این به علم مکلف برمیگرده نه به هویت خارجی، این به معلوم بالعرض برمیگرده، معلوم بالعرض که اندل واقع مشخصه، به احد همام که معنا نداره در واقع نجاست این صدق بکنه اطلاق بشه، بالاخره در واقع یا این نجس یا اون نجسه دیگه. من جاهلم نسبت به اینها، اما اون که در خارج که دیگه جر معنا نداره، در خارج نجاست یا مربوط به این انا یا نجاست مربوط به این انا. پس بنابراین اقتران علمین و عدم اقتران علم اجمالی این ممتنع است که به معلوم بالعرض تعلق بگیرد. پس مقصود از این دو علم چیست؟ این اقتران علمین منظور علم مکلفه، مکلف در آن واحد، در آن واحد به دو علمه، یعنی در یک ثانیه هم نباید این برابر بشه، همین سر ساعت فرض کنید که 5:34.26 باید علم اجمالی پیدا کنه ابه ما متنجسون، و در نفس هم وقتم بدون یک میکران کم و زیاد این طرف اون طرف باید علم تفصیلی پیدا کنه. خب این هم ممتنه. بالاخره ما نفهمیدیم مقصود شما از اقتران علم چیه. اگر مکلفه، مکلف علم اجمالی پیدا میکنه، عهد امام متنجسون، بالاخره اون علم تفصیلی که مترتب بر اینه یا علم تفصیلی که قبل از اینه، بالاخره یه عامل میخواد یا نمیخواد، یه عامل علم عامل میخواد یا نمیخواد، حتی رؤیت، بالاخره رؤیت هم عامل علم دیگه، شهادت بینه یکی از عوامل علمه، ابش قرائن یکی از عوامل برای علم، این عواملی که موجب علم است، این عوامل موجب علم آیا ممکنه در یک زمان پیدا بشه؟ یکی از محالاته، یعنی در یک زمان هم قرائن موجب علم اجمالی برای بنده پیدا بشه، هم در همون زمان بدون اینکه یک ثانیه کم و زیاد باشه، مثل این که دوتا گلوله با هم یه دفعه در یک ثانیه وارد فرض کنی کله یه بیچاره ها، در یک ثانیه، حتی مسلسل هم فرض کنی که شما با مسلسل شلیک میکنی، بالاخره این گلوله ها متعاقبه، اول یک گلوله میاد بعد متعاقبه با او، فرض کنید که تیر دوم فرض کنید که میاد، اینی که اقتران باشه به نحوی که به واسطه وقتی علم تعلق میگیرد با تعلق علم تکلیف هم میاد دیگه، یعنی از همون ثانیه اولا که علم تعلق گرفته است به علم، علم اجمالی، از همون ثانیه اولا وجوب احتراز میاد. حالا در ثانیه بعد که من علم تفصیلی پیدا میکنم به عدل عنایت تکلیف مجدده، اون ثانیه بعده، ولی در ثانیه اولا این علم اجمالی ما خودش چی شد؟ منجز شد. حالا چطور میشه تصویر کرد که در یک ثانیه ها، یک ثانیه، نه این طرف نه اون طرف، دو علم نسبت به دو موضوع مختلف برای انسان پیدا بشه؟ همچین تصویر هست میشه کرد؟ حالا ما که نفهمیدیم آقای حکیم، حالا شما فهمیدی بنده نمیدانم، بیا بنده نمی، برای بنده که امکان نداره که در یک ثانیه هم به علم اجمالی به نجاست احد العنایین بنده تعلق بگیره علمم، و در همون ثانیه هم به نجاست یه عنای متیقن، هیچ طور میشه تصور؟ پس بنابراین این مسئله اقتران هم که میره فاتحش خونده میشه میره پیکارش چطور که
این المصاب مثل من وقعت قطره دم في نفس اللحظه وقعت في هذا الاناء ثم في نفس اللحظه راينا انه هل انتقل نقطه دم نقطه ماء من هذا الاناء الى هذا الإناء؟
هذا مساله ثانيه، يعني هذا وقع في في ثانيه بعد
هنا في سببيه،
في سببيه يعني وكل متعاقبه تفضل. پس این مسئله اقتران علمین از نظر عقلی مستحیل است. اگر نگیم مستحیل است باید بگیم نادر الوجود است، یعنی از اول ظهور آدم تا قیام قیامت شاید یک مورد دو مورد پیدا بشه که این علمین باید مقترن باشن، اونم برای نفوس کلیه، نفوس قویهی که میتوانند اینها اجتماع بین عرض میشود که اسباب متعدده و مسبب دبات متعدد را در آن واحد بکنم. بعد برای ما بیچاره ها، ما ضعف ها و همچین چیزی که پیدا نمیشه. این بستان یک مسئله. خب حالا از این مسئله ما صرف نظر کنیم و مسامحه کنیم، یعنی مسامحه کنیم بگیم علم پیدا میشه یعنی در هنگام التفات منظور ایشون هست، یعنی التفات پیدا میکند و مقصود از اقتران یعنی مثلا مجلس واحد، مثلا دقائق مثلا واحد که به اصطلاح اون موقعیت زمان و موقعیت مکان این مسئله را در موضوع واحد قرار بده. مثل که فرض کنید که ما در اینجا نشستیم، ما همونطوری که ایشون گفتن که انسان میبینه یه قطره دم افتاد در اینجا و قطع داره برای اینکه این قطره دم در اینجا چیده به اصطلاح خب موجب تنجس شده، بعد شک میکنه که آیا تسری کرده به اون، البته خب این که به اصطلاح شبه بدویست، اما در حالا غیره که احتمال میده از جای دیگر یه قطره دیگر افتاده باشه، یعنی یک قطره رو قطعا میبینه در اینجا افتاده، مثل که فرض کنید که گوسفندی را ذبح کردن، این قطرات دم افتاده بین دو تا، یکیشو میبینه افتاد، قطره دوم هم میبینه افتاد، حالا نمیدونه اون قطره دوم در این افتاده یا در این افتاده و رنگ هم مشخص نمیکنه که قطعا در اینجا اون به خاطر همون قطره ثانیه. خب میگیم حالا در اینجا فرض کنید که مجلس واحد است و خیلی عرف به این فرض کنید که اختلاف زمانه این اطلاق نمی کنه مثلا در اینجا. خب حالا ما از ایشون سوال می کنیم این اقتران علمین و اختلاف علمین چه تأثیری داره در تکلیف، در تکلیف چه تأثیری داره؟ اگر شما علم را منجز می دانید و کاشف می دانید از نقطه نظر فعلیت، یعنی حکم انشائی وجوب احتراز نسبت به عنایین، این به واسطه نفس اون هویت خارجی و تشخص خارجی فعلیت پیدا کرده یا تنجس پیدا کرده و بعد متوقف بر فعلیتش، متوقف بر علم، یا بگیم فعلیت پیدا کرده تنجسش، این اصطلاح خیلی مورد نظر نیست، یعنی حکم به احتراز آمده، البته نسبت به خصوص نسبت به خصوص نجاست، علم در انشاء حکم هم دخالت دارد. علم، ولی حالا ما سایر مسائل رو داریم میگیم، فرض کنید که مسئله غصب رو میگیم، یا مثلا فرض کنید که مسائل دیگه که علم دخالت نداره، فقط علم به عنوان کشفیت موجب ترجز میشه، یا اینکه فرض بکنید که صوبین هست که صوبین مشتبهین، یا مثلا حالا به نجاست و مثلا مربوط به صلات و اینها، در اونجا نجاست چیزه، در اونجا خود علم در اونجا خودش به عنوان جزء العله محقق موضوع برای احترازه. لذا اگر فرض کنید که در نجاست حدثی خبثیه مکلف جاهل به نجاست باشه و بعد نماز بخونه، نمازش درسته. چرا؟ چون جزء العله برای تحقق موضوع انجام نشده. مثلا فرض کنید که در نجاست چیز حدثیه داره، یک قطع به، فرض بکنید که یک قطع به یک نجاست حدثیه دارد، قطع داره، و یک علم اجمالی هم دارد به یک نجاست فرض کنید حدثیه دیگر، در دو مبنا، یعنی دو کیفیت حدث که خب آیون واردن که به دو به اصطلاح نحوه این برای او. خب در اون موارد بگیم که علم در اونجا دخالت نداره، و اگر انسان محدثاً نماز رو بخواند، خب در اونجا موجب بطلان نماز خواهد شد دیگه، عبادت موجب بطلان در مسئله در حدث اینطور است. خب حالا بحث در اینی که این علمی که الان نسبت به یک مورد متیقن حاصل شده به نحو اجمال یا به نحو چین، این علم تقدم و تأخر او، این علم چه اثری دارد نسبت به تعلق تکلیف یا عدم تعلق تکلیف؟ اگر این تکلیف بر اساس علم است و علم موجب تنجزه، اگر اینه، چه این که علم تفصیلی مقدم باشه یا علم اجمالی مقدم باشه، چه تفاوتی داره؟ همونطوری که علم اجماع تفصیلی موجب تنجز حکم است، علم اجمالی موجب تنجز حکم، هیچ تفاوتی بین به اصطلاح بین اون دو نیست. و مسئله منتها هر کدام اینا یک تنجز خاصی را دارن. این در اینجا هر می شود که به واسطه علم اجمالی کشف از تحقق موضوع نسبت به تعلق احتراز می کنیم، در علم اجمالی هم کشف می کنیم از تحقق موضوع به چی؟ به تعلق احتراز. هر دوی اینها واحد است. در علم تفصیلی وقتی که علم پیدا بشه نسبت به نجاست این، متعاقب بر این علم وجوب احتراز میاد. در علم اجمالی هم وقتی که علم اجمالی تعلق بگرد به نجاست احد الانائین، تکلیف بر احتراز از کلیهما میاد، اونم به هر دو اینها چه به حال خودش هست. خب چه اشکال دارید؟ دو تکلیفه، این دو تکلیف بر اساس دو موضوعه. وقتی که موضوع محقق شد برای تکلیف، خود تکلیف هم برای محقق میشه. مسئله اجتماع مثلین در جایی است که موضوع ما موضوع واحد باشه، آن وقت در اونجا دو حکمین متماثلین بر موضوع واحد من جهت واحد بیاد تعلق بگیرد، این امتناع دارد. اگر موضوع ما متفاوت بود، یک موضوع ما فرض کنید که این احتراز از تحقق نجاست دمویه است، یه موضوع ما تحقق نجاست خمریه است، اصلا ربطی به هم دیگه نداره. خب حالا در اینجا میگیم چون در اینجا نجاست دمویه وجود داشته، نجاست خمریه دیگه در اینجا لغو خواهد بود. نخیر، در هر جا که موضوع برای نجاست خمریه محقق بشه، در اونجا وجود احتراز هم میاد. در هر جا که موضوع برای نجاست دمویه باشه، در اونجا وجود احتراز میاد. در هر جا که موضوع مشخص و معین باشه، در اونجا تکلیف میاد. در هر جا که موضوع مردد باشه، در اونجا تکلیف میاد. این چه به اصطلاح محظوری در اینجا هست؟ محظور در حکمین مثلت اینا خیال کردن که صرف احتراز اگر در یک جا احتراز بیاد، این موجب میشود که احتراز مجدد نیاد. نخیر، احتراز چه اشکال داره؟ مولا مولا فرض کنی که عبد را شخصی را امر کند به اکرام زید من حیث و انده و عالم، و همین مولا امر کند زید را شخص را به اکرام زید من حیث و انده و فرض بکنید که حکیم من حیث و انده و می شود که حیعی من حیث و انده و منجم من حیث و انده و مثلا من اقربائهی. خب پس بنابراین دلیلش هم روشنه. دلیلش اینه که اگر در یک زمانی موضوع برای احد و تکلیف منتفی شد، موضوع دیگر باقی است. اگر در یک زمانی این زید دوچار نسیان شد، مبتلای به نسیان شد، تمام علومی را که تا به حال تحصیل کرده بود همه منتفی شد. خب هنوز اقربا باقی است، اقربا که منتفی نمیشه. پس بنابراین گرچه زید واحد است و گرچه اکرام واحد است و اکرام زید من حیث و انده و عالمان با اکرام زید من حیث و انده و فرض بکنید که من اقربائهی ابن خالتهی ابن فرض و عمهی و اکرام اکرام واحده. پس من ولی موضوع برای اکرام متفاوته و دخالت حیثیت در تحقق موضوع از چیزهایی که قابل انکار نیست. اکرم زیدن من حیث و انده و اکرم زیدن من حیث و انده و دو حیثیت در اینجا وجود داره. پس بنابراین در ما نحنفی که مسئله اقتران علم اجمالی با علم تفصیلی است یا تأخر و تقدم علم اجمالی از علم تفصیلی است، چون در اینجا دو موضوع محقق شده به دو سبب، پس بنابراین در اینجا نه اجتماع حکمین مثلین است در اینجا و نه در اینجا از می شود که بر هر مبنایی میخواد در اینجا باشه، چه شما مبنا را از می شود که مبتنی بدانید بر این که با تحقق علم اون تکلیف برای همیشه خواهد بود معبدا، یا اینکه مبنا این باشه که بر اساس دائر مدار بقاء اون علم تکلیف است. بر هر اساسی میخواد باشه، در اینجا دو حکم مختلف هست و بر اساس دو موضوع مختلف، و از هر دوی این ما نحنفی باید در اینجا اجتناب کرد. پس بنابراین طبق ادله مرحوم آقای حکیم انحلال اجمالی دیگه در اینجا محقق نمیشه.
من لا يفرق فيه بين كون العلم كما تفضلتم موضوع او طريق كاشف موضوع جزء من موضوع التقليد،
لا يفرق.
سيدنا كيف يتم بناء على الكاشفيه؟ بناء على الكاشفيه ان نحن لو علمنا بعلم تفصيلي ان هذا هو المتنجس ولدينا علم اجمالي مسبق او مقارن او لاحق او
متنجز. بالنسبه لهذا الاشكال يفرق، يعني بالنسبة لهذا الإشكال، هذا الإشكال لأنه الاقتران وعدم الاقتران هذا
يعني لا
فيش فرق يعني أبد. يعني إذا كان حتى علم التفسير إذا كان مقدم، خب هذا يوجب ولو على نحو الجزئية وعلى نحو الكاشفية، يعني أصلا فيش فرق يعني أبدا بينها
من حيث التقدم والتخارم فيش فرق
أصلا. وسواء على المبنى إحنا نقول بأن العلم موجب لوجود التكليف استمرارا وبقاء، او مثلا ببقاء، او مثلا نعتقد كما هو الحق يعني انه يعني هذا يعني بما اعتقد يعني ان يبقى العلم حتى. طب احنا نقول هو على الاجمالي يبقى، ليش مثلا
عليه هو موضوع وعله للتنجس؟
نعم.
وعله ومن حيثيه غير علم التفصيل.
علم التفصيل وكلين ما موضوعين لتكليفين مختلفين.
نعم.
العلم التفصيلي موضوع للاحتراز ان هذا الاناء المشخص هاي، والعلم الاجمالي موضوع
للاحتراز من الناحيه الشرعيه ومن ناحيه الجعل الشرعي هو موضوع وحجه وعله تامه للحجيه وللتنجس، ولكن من الناحيه التكوينيه من الناحيه العقليه، وحينما الانسان يحصل لديه علم تفصيلي وعلم اجمالي ومتعلقهما واحد، تلقائيا سوف يتداخلان، يعني تلقائيا سوف يفني احدهما الاخر. اصلا مستحيل ان يتصور، يعني مثلا نحن لو قلنا انه لدي علم اجمالي اما هذا واما ذاك المتنجس، ثم علمت علما اخر ان هذا المتنجس،
هذا
ما يزال العلم الاول،
لا يزال
الا ان احتمل ان هناك نجاسه ثانيه،
لا بنفس النجاسه.
طيب
احنا اذا مثلا احنا اذا نفرض في الان في نجاستين، النجاسه الاولى احنا نشوف انه هذا الدم وقع في هذا الاناء، احنا نشوف بعيننا، وفي نفس اللحظة أو مثلا متأخر مثلا أو خبر مثلا جاء مثلا أو شهادة عليه أنه رأى بشافه أن قطرة واحدة وقع في أحد الإناءين، وإحنا مثلا نحكم يعني هذا يوجب على العلم إذا كان مثلا شهادة عليه وما أنه قال مثلا لا فرق بين العلم أو أصلا أو مثبتا أو غير ذلك وشهادة عليه. خب على كل حال إحنا نقول بنفس إحنا نشوف يعني بنفس هذا المشافة وتعلق التكليف الاحتراز أن نفس هذا الإناء مشخص بالعلم التفصيلي وبشهادة العدلين مثلا جوز بتكليف آخر على وجب لنا الاحتراز من كليهما لأنه العلم الجمالي تعلق بكليهما.
ولكن هنا مسألة ثالثة يعني ينبغي أن نضيف مسألة ثالثة أن نقطة الدم هي عين هذه نقطة الدم.
لا شيء آخر لا نقطتين.
لما يكون
لا إذا كان مثلا نقطة حتى إحنا نفرز حتى النقطة ولكن إحنا نعرف شوفنا نقطتين النقطة الواحدة إحنا نشوف وقع في هذا الإنما هذا نقطة. والعدلين يقولون بأن إيش نقطة آخر لا نفس هذا
نعم نقطة آخر
يتم والسيد الحكم هو يحكي فيها نفس هذا يعني موقع يعني يقول بأن عدنا يعني ما في مشكلة
سيد نسل يعني هذا صحيح تفضلون به صحيح يعني وهذا الذي فهمناه من المطلب من أول إلى آخر ولكن هنا ينبغي أن نعنون المسألة بعنوان آخر يعني هنا علمين إجماليين وعلم تفصيلي وليس علم إجمالي واحد
نعم.
علم إجمالي الأول أنه أحدهما أصيب بنجاسة وعلم إجمالي ثاني أنه إما 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 دم وقع وإما بول أو دم آخر يعني لابد أن نركب هناك علم إجمالي أنه أو قد يكون علم تفصيلي بأنه دم وبول مثلا وقع أو دم ودم يعني لابد من التيقن بأنه يوجد سببين للنجاسة يعني تعدد الأسباب
نعم.
لابد أن نلتزم إذن هنا ليست من باب العلم الإجمالي وعلم تفصيلي
نعم.
علمين إجماليين لا. وعلم تفصيلي
لا العلم التفصيلي ولا النزاع في هذا العلم التفصيلي يا سيد الحاكم يقول هو يغلب على العلم الإجمالي ويطرده من باب امتناع اجتماعي لحكم المسلمين يعني إذا مثلا إحنا نحكم بأن هذا الإناء يكون متيقن النجاسة هذا الإناء في نفس الوقت على العلم الإجمالي يحكم أنه يجب الاحتراز هذا كيف مثلا يمكن اجتماع
في الصورة الأولى لا. مع فقدان العلم الإجمالي الثاني يتم كلامه مع فقدان العلم الإجمالي الثاني يعني أنا فيما لو قطعت مثلا أفترض أن هذا الوحي جاء وقال لي أنه لم يسقط إلا نقطة دم واحدة فقط
نعم
دم واحد وأنا رأيتها سقطت هنا بعد أنا أقطع بأن الثاني طاهر أقطع من باب أنه يصير شبهة بدوية
لا
شبهة بدوية لا يوجد علم إجمالي
خب إذا مثلا الشخص يقول كان مثلا الشخص يقول بأن إحنا شفنا وصف بس نقطة واحدة وبنفس هذا الوقت يعني من هذا السبب وجد في احنا نشوف في عرفنا العلم الإجمالي بس احنا اذا نشوف انه مثلا هذا النقطة يكون هذا بس ينتفي اسعار العلم هذا ينحل يعني حلالة تكويني يعني يصير شبهة بدوية ليس مسألة هكذا يعني محل النزاع ليس المحل النزاع يكون ان الإجمالي باقي والمشكل أنه مثلا
كيف يبقى؟
يتزاهمان في مورد واحد
وكيف يبقى؟ أنا أسأل كيف العلم الإجمالي باقي؟
يعني إحنا نشوف أنه هذا مثلا إحنا نشوفنا أن هذا الإناء مثلا متيقن النجاسة وبعد من سبب آخر من سبب آخر إحنا مثلا متيقن بأن أحدهما متنجس بالنجاسة أخرى لا نفس هذا النجاسة
هذا المصل
السفهية يعني إحنا نشوف من ناحية نقتب أن هذا المصل يكون متيقن النجاسة وبعد نقتب أنه وهذا يكون متيقن بنفس هذا
هذا مسلم ولكن بالصورة الأولى ماذا نفعل يعني أسأل أنا بالصورة الأولى مع علمنا فقط بسقوط نجاسة واحدة وجاء عدلين وقال نحن رأينا اليوم أنه سقطت نجاسة في أحدهما وأنا أعلم أنه لا يوجد إلا نجاسة واحدة أنا رأيتها
طب هذا ينحل من تكوينه
هذا
ينحل تكوين هذا يصير شبهة بدوية يعني
لا أقول الآن